فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساده شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا ای ز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تو دیده جزئی اگر بخواد قضایا مطرح بشه، مسائل با یک وضعیته، بیاییم بشینیم بررسی کنیم که از چی خوشحال شدیم از تیه امروز. این یه راه خیلی خوبیه. از چی رنج بردیم؟ کفشمون گم شده، گلی شده، فلانی یه جمله به من گفته، اول چایو به دیگری داده. دید جزئی دیدی هستش که مفید برای ما، ولی در حوزه خود ما محدودیم، جزئیه، مسائل حل و فصل نمی کنه، در برابر شبهات مقاومت نمی کنه، درگیری ها رو تاب نمی آره، فراز و نشیب فتنه ها رو تحمل نمی کنه. یه دیدی کلامه، دیدی کلام گفتم، دیدی کلی قضیه است. توی دنیایی که آدم های گوناگونی داره، فرهنگ های گوناگونی داره، فرهنگ ها مرتضایی داره، اصلا لزومی نیست به تو هجوم بیارن، نه هیچ هجومی هم که نداشته باشن، خانه ها داد و ستد، تأثیر و تأثیر هست، نقطه ضعف هایتون و نقطه قوت های اونها با هم دیگه تداخل میکنن. تو این دید، چه تو برنامه ریزی، چه تو تدبیر و مدیریت، چه تو مرحله عزم، گفتم این تعبیر تعبیری خیلی دقیقی که راجع به آدم گفته میشه، لم نجد له عزما، یا تعبیر دیگری هست که ما وجدنا لأکثرهم من عهد، میگه اینها پیمان ندارن، تعهد ندارن، اینها فاسقن. ما و این گله خدا از همه است. ما وجدنا لأکثرهم من عهد، این وجدنا اکثرهم لفاسقین. اینا مسائل ریز قضایا نیست، یه مسائل کلی ما، ما تعهدهامون، پیمانهامون، برنامه‌ریزیهامون، رفت آمدهامون، داد و ستدهامون، همه زیر سوال. حالا با این دوتا دید، هر کدومتون اگر میخواید جزئی به قضایا نگاه کنید، خودتون شناسایی کنید یه همچین راهی دارید. گفتم ترس‌هاتون، امیدهاتون، عشق‌ها، نفرت‌ها، توقع‌ها و تعلق‌ها مشخصه‌های وجودی ما هستن. اینا نشون میدن ما کجایی و چه قدیم. این لرزش‌ها و التهاب‌هایی که برای ما میاد، اینها خیلی آشنا کننده خوبی هستن برای خود ما. و در دید کلی خب مسئله این بود که ما این با همه آدم هایی که اونها مخاطب های ما هستن، خب بین ما و این مخاطب هامون فاصله بسیار. شما گفتن وقتی که بخواید از رسالت یا از ولایت بخواید برس کنید برای ژاپنی ها، برای آلمانی ها، برای اروپایی ها، برای آمریکایی گفته میکنید، اون چه راجع به مقام رسول خدا شما صحبت میکنید که رسول خدا هم اول بود، هم آخر بود، هم ظاهر بود، هم باطن بود، یا امیرالمومنین این چنین بود، یا اینکه اینها هم خودشون قانون بودن هم خودشون چه بودن، اون چه که شما از مقامات و کمالات برای اولیا نقل میکنید تو اون نگاه منفی میشه، چون تفتیت قوان نشده، یه نفر هم مجری باشه، هم قانون باشه، هم قانون‌گذار باشه، هم بخواد همه کاره باشه، تفکیک قوان، یعنی همه این جرانی که شما براتون مقام برای رسول مطرح میشه در نگاه اونها دور میکنه. مثلا شما باید با چه زبانی با اونها صحبت کنید، با چه مخاطب هایی رو بگو هستید، و این مخاطب ها رو میخواد چه بهشون بگید، مشکلات خودتون چیه. اینا بینید تو این دیده کلام مسئله هر متفاوت درست کردم. اگه بنا شد ما باشیم با رسالتی از دین و رسالتی از ولایت که رو دوش ما هست، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اگر این بار سنگین از رسالت رو روی شونه های خودتون احساس میکنید، این بار سنگین از رسالت وسعت رسالت رو اگر داشته باشه و شما للناس و للعالمین بخواید حرفی داشته باشید، هدایتی برای همه مردم و رحمتی برای همه عالمیان بخواید داشته باشید، لازمش اینه که شما با این مخاطبهای گستردتون زبان مشترکی پیدا کنید، یک روشهای جدیدی رو تجربه کنید، دو حرفها رو به نحو مناسبتری بتونید ازش گفتگو کنید. این دیده کلانیه که شاهنامه تو مباحث تأثیر میگذاره. حالا در هر حال با این مقدمات این خطبه که من میخوام ازش گفتگو کنم، گفتم خطبه 32 صفحه 66 هست. فیها یصف زمانه بالجو و یقسم الناس فیه خمسه اصناف ثم یذهب به الدنیا. این خطبه ایست که مرحوم شریف رزین فرمان حضرت از زمانه خودشون گفتگو میکنن و آدم ها رو پنج دستی میکنن و بعد هم به زهد دعوت میکنن. معنا جور زمان، ستمگری روزگار و زمانه رو چگونه میخوان توضیح بدن؟ این بیان حضرت هست. ایها الناس انا قد اصبحنا فی دهر انود و زمن کنود یعد فیه المحسن مسیعن و یزداد و ظالم و فیه اطوبن لا ننتفع به ما علمنا لا نسأل اما جهلنا ولا نتخوف قارعتا حتی تقل بنا. این پنج تا خصوصیت که حضرت برای ستمگری روزگار و زمانه ازش گفتگو میکنه. من یه تحلیل ساده میخوام راجع به این چند تا جمله داشته باشیم. بعدم حضرت آدمها رو تقسیم میکنن، الناس علی اربعه اصناف. تو بیان اولیشون حضرت از چهار دسته گفتگو میکنن. این چهار دسته مسیئین هستن، این گروه هایی هستن که بدکارن. و بعد از دسته ای حضرت صحبت میکنن، الراغبون فی الله، این دسته پنجم هستن که این دسته خودشون گروه های متفاوتی هستن. بقیه رجال، وقتی که حضرت این دسته ها رو شمارش میکنن، اون چهار دسته رو ازش گفتگو میکنن که بخواید خلاصه اون چهار دسته با زبانی که من ازش گفتگو میکنم این خصوصیات رو دارن که این چهار دسته به اصطلاح یا ضعیفن یا شرورن یا ریاکار و بازیگرن یا بیچاره و درمانده هستن. این چهار تا دسته هستن که حضرت ازشون گفتگو میکنه و خصوصیاتشون رو بهش اشاره میکنه که در رابطه با فساد یا در رابطه با قدرت. ملاک تقسیم هم این دوتا چیزه، یعنی فساد یا قدرت رو حضرت ملاک گرفتن برای این تقسیم این آدم ها که بهش میرسه. و بعد از این دسته هایی که ازشون گفتگو شده، مسائل راغبین فی الله، کسایی هستن که نسبت به خدا رغبت دارن. بقیه رجالون، حضرت بعد از اون به اینها میپردازن. این پنج دسته هستن که ازش گفتگو شده. گفتم من اون چیزی که بهش میخوام بپردازم خصوصیاتی ساده به مسئله اصبحنا فی دهر انود و زمن کنون، راجع به روزگار ستمگر و زمانه ناسپاس هست. کنود به معنی ناسپاسیه، انود به معنی ستمگری و جوره. این خصوصیاتی که امیرالمومنین از اینها گفتگو کردن و مربوط به روزگارن که اصبحنا، حضرت از این روزگار خودشون حکایت میکنن، این هستش که پنج تا خصوصیت داره. یکی یعد و فیه المحسن مسیعا، یکی یزداد و ظالم فیه اطوب و محسن با مسیع جایشون عوض میشه. ستمگرها ستمگری بیشتری رو خواهند داشت، ترکش زیادتری خواهند داشت، تعبیر عوض میشه. لا ننتفع به ما علمنا، ستمگری زمانه همش از اون طرف نیست، از این طرف هم شکل میگیره. لا ننتفع به ما علمنا، ما از اون آگاهی هایی که داشتیم بهره نمیگیریم. و لا نسأل، با تعبیر به ما برمیگرده، اما جهلنا، از اون چی که نمیدانیم نمیپرسیم. و لا نتخوف قارعتا حتی تحل بنا، و از قارعه ها، حوادثی که کوبنده هستند، نمی ترسیم، وحشتی نداریم، پیشبینی نمی کنیم، ایمن هستیم، حتی تحل بنا، تا در خانه ما حلول کنه و در دامان ما بنشینه و با ما دست و پنجه نرم کنه. پنج تا خصوصیت دارن. من این پنج تا خصوصیت رو بهش اشاره می کنم که یکیش در هم شدن ملاک ها هست. ملاک ها و موازین به هم خورد، خوبی و بدی جا به جا شدن. داریم راجع به مسائل دیگه در برای زمانهای گوناگون که میگیم مثلا توضیح میدن که خوبها بد میشن، معروف منکر میشه، منکر معروف میشه. دیدید از این روایات زیاد شنیدید. اینجا حالا یکی از ملاک ها اینه، ملاک ها در هم میشنن، یعد المحسن و مسیحا، خوبی و بدی جا عوض میکنه. خب چرا؟ چرا جا به جا به جا میشه؟ تحول در ملاک ها لازمش این هستش که تحولی در اهداف رخ داده باشه. اگر در یه جامعه اهدافش رو پشت سر بگذاره و از خواسته های دیروز شش بپوشه، خانقا چیزهایی که دیروز خوب بوده امروز بد خواهد بود. نبدوه و براعدوه و رهم، پشت سراندازی اهداف، جدایی از اهداف، تحول در موازین و ملاک ها رو به دنبال میاره. از زمانه عنود و ستمگر زمانه ای هستش که تو اهدافت رو فراموش کردی یا اهداف از ناحیه دیگران فراموش شده، ولی مشکل به تو هم برمیگردن، بهش توجه پیدا کنیم. دومیش فرصت یافتن و تاختن ستمگرهاست. پس اولی تحول در ملاک ها بود به خاطر تحول و جابجایی اهدافه. دومی فرصت یافتن و یا تاخت و تاز ستمگرهاست، که این به خاطر اینه که صحنه خالیه، محیط بازه، یا مهره های مزاحم و درگیر کم هستند، یا مهره های کارآمد و مفید کم هستند، یا اینها در جایگاه خودشون ننشستن. وقتی توی جریان اجتماعی یه جریان مسلطی دست به کار میشه، جریان های مخالف او نمیتوانند با او درگیر کنند، ولی میتوانند اون رو مشغول کنند، میتونن امن او رو به هم بزنن. ما میگیم در بیانات حضرت صادق ائمه وقتی که میخوان ایده خروج کنن، این معنا مورد توجه قرار میگه که خروج برای چی میکنی؟ که بجنگید که مسلط بشید، شاید این نشدنی باشد، یا شکستن این کوه ها سبکتر از این باشه که سلطان مجتمعی رو بخوای در هم بریزی، ولی بخوای او رو مشغول کنی. میگه لبدت تا ان خارجی خرج و علیه نفر فاعله، درگیر کردن اونها، ایجاد تزلزل برای اونها مهمه. پس اگر میبینی ستمگر براحتی میتازد، اگر میبینی ستمگر ستم میکند و در ستمش اطوب و ترکشی دارد، این لایزداد و ظالم فیه الا اطوبا، یا تعبیر خصوصیت میگزداد و ظالم فیه اطوبا، با سرکشی با قضایا برخورد میکنه و اطوب و سرکشی زیاد تر میشه، یا به خاطر مهره های مزاحم نیستند حتی در حد مزاحمت ایجاد تزلزل، و یا مهره های کارآمد نیستند که بتونن اونها رو مشغول کنن. میگه میجون که باز بود طبیعتا او خیلی راحت میتازه، وحشتی نداره. مهره های مزاحم باشن در جریان عمل جلو گیرن، مهره های کارآمد باشن از حیث روحی او میترسه، او ملاحظه میکنه، مخصوصا اگر این مهره ها در جایگاه خودشون نشسته باشن، پست هاشون رو گرفته باشن، موقع اگر کم هم هستن پربار خواهند بود، زیاد خواهند بود، مؤثر خواهند شد. پس تعبیر ستمگری زمانه با تعبیر امیرالمومنین بدی زمانه، ناسپاسی زمانه به چی برمیگرده؟ به این دو خصوصیتی که به شما مربوط نیست، یکی یعد و فیه المحسن مسیا، یکی یزداد و ظالم و فیه اتوبا. یعنی ملاک ها عوض شده، اهداف پشت سر رفتن، مبانی به هم ریخته و ستمگر به راحتی میدون رو خالی دیده، درگیره، نه از حیث روحی مشکلی داره، مهرای کارآمد یا حریفی در گود نمیبینه، و نه تیز اجرایی مزاحمی داره. خب میتازه بدی دست اندازی نمیبینه که بخواد ترمز کنه.
درست شد.
سه تای دیگهش به خود ماها برمیگرد. این تعبیر عوض شده، لا ننتفع به ما علمنا، ما از آگاهی هامون بهره نمیگیریم. یعنی یه مشت اندوخته داریم، یه مقدار مطلب جمع آوری کردیم، ولی اینو به کارمون نمیاد. لا ننتفع، کاربردی نیست. چرا؟ این مجموعه آگاهی های ما اگر بخواد به جریان عمل پیوند بخوره، ابزار و وسیله میخواد، روش میخواد، واسطه های مفقوده و حلقه های مفقودش رو باید پیدا کنه، ولی کارآمدی نخواهد داشت. لا ننتفع به ما علمنا، اینی که آگاهی های گذشته ما به کار ما نخواهند آمد. این خصوصیتی ازت مطرح کردن، محرومیت از آگاهی های اندوخته شده سابق. لا ننتفع به ما علمنا، چرا آگاهی ما نافع نیست برامون؟ یکی این که مقدماتش فراهم نشده، یکی این که ما از مقاصد دوریم، یکی این که از وسائل دوریم. وقتی که مقدمات کارتو فراهم نکرده باشی، ابزار و وسیله کارتو فراهم نکرده باشی، تو فهمیدی آبگوش باید چجور بکنی، اینو میدونی، میدونی باید چگونه آبگوش تهیه کرد، میدونی باید کباب چگونه پخت، میدونی مرغ باید چگونه کباب کرد، همه اینو خوب بلدی، به اون اشتهاد این باب رو تو داری، ولی وقتی که تو مقدماتش رو نداری، از اون مجموعه علوم چه بهره خواهی گرفت؟ همه اون آگاهی تو به چه کسی خواهد کن؟ اینکه تو با مقاصد فاصله داری، تو مقدمات کارت رو فراهم نکردی و طبیعتاً بهره نمیگیری. و سوال بعدی هم همینجا جواب مشخص میشه که چرا لا نسأل، لا نسأل و اما جهلنا. سوال نمی کنیم از اون چی که نمیدانیم، چون وقتی دانایی ها رو دستمون پاک کرده سوال جدید به درد چه کسی میخوره؟ سوال میکنیم که بدانیم، آگاه بشیم. خب آگاهی های سابق ما رو دستمون مونده، حاصل نبردیم ازه. خب میدونیم بعد چی پخت، میدونیم بعد چی خورد، همه این حرفا رو میدونیم. دیدید بعضی از رفقا مثلا دید مسئله که مطرح میشه، خب همه اینا رو من میدونم، ولی این مشکل منه. گفتم این آگاهی هایی که کاربردی نیست، بعد فاصله هاشو شناسایی کرد. اینو چه مقدماتی باید باشه، چه سیستم هایی باید به اینها اضافه بشن یا از اینها برداشته بشن، چه چیزی لازم داره تا آگاهی به کار بیاد، تا سوال و انگیزه سوال آموزش در آموختن در شما شکل بگیره. ولا نتخوف قارعتن، ما حوادث رو یه موقع پیش بینی میکنیم، به خاطر اون پیش بینی براشون آماده میشیم. سر هوا سرد میشه، باران میاد، برف میاد، برای اینها آماده میشیم، سقف اتاق رو درست میکنیم، لباسمون رو مقدمش رو فراهم میکنیم، اینها رو شیارش رو باز میکنیم، همه این مقدمات بخاری و نمیدونم سقف و در و دیوار و لباس و پوششمون، حتی سوراخ‌های کفشمون رو کنترل میکنیم. چرا؟ چون پیش بینی کردیم. ولی گاهی این حالت از ما گرفته میشه، لا نتخوف قارعتن، از قارعه یعنی اون چی که حتما با شدت بر ما فرود خواهد آمد. القارعه و ملقارعه رو که شنیدی، با اون شدت بر شما فرود خواهد آمد، ولی شما نمی ترسید، حراسی نداری. چرا؟ چرا سیستم عصبی شما حساسیتش از دست داده؟ چرا سیستم آگاهی شما از پیش این مخافتش رو از دست داده و امن از مکر خدا شده است، ایمن شده است؟ یه افامن مکر الله فلا یعمن و مکر الله الا القوم الکافرون، یا ظالمون. الان تعبیر تون آیه نمیدونم به چه صورته. چی میشه که انسان از قارعه، یعنی حوادثی که قطعا بر سر ما ورود خواهند آمد، سرمای زمستان، بارش، گرفتاری، فقر، قحطی، یا هر چی که هست، فساد بچه هامونه، گرفتاری دخترامونه، مشکلات فرزندهامونه، از دست رفتن دوستان خوبمونه، این قارعه رو چرا ازش نمیترسیم؟ چراش اینه؟ دل مشغولی داریم، به چیزهای دیگه مشغول شدیم، غفلت داریم، اهمیت هامون جا به جا شده. دل مشغولی ها و تحول اهمیت های برای ما که چیزهایی که تا دیروز برامون بود امروز دیگه مهم نیست، چیزهایی که تا دیروز برامون ارزش داشت امروز برای ما ارزش نداره، اینها همه باعث میشه که وضعیتمون شکل جدیدی رو بگیره. نمیترسیم، حادثه رو از پیش حدس نمیزنیم، روش حساب نمیکنیم، حتی تحول بنا تا این که برو میشیم باش حلول میکنه، تلوم میکنه، تو دامن ما تلوم میکنه. اینجاست که تو سر خودمون میزه و واقعا در این مقطع دیگه کاری تو نمیتونیم. اینجاست که زمانه ستمگر است. اما اگر تو بتونی این مجموعه قضایا رو باش برخورد کنی و بتونی با گروهی که بعدها ازش گفتگو خواهیم کرد، گروهایی را که از دست رفتن که از اونها هم گفتگو خواهیم کرد، بتونی با اون گروه این گروه ها رو کنترل کنی، اینجاست که به تعبیر امیرالمومنین خیلی راحت حضرت در اون روزهای آخر میگن قطعت عین الفتنه، من دیده های فتنه رو از گونه فتنه بیرون کشیدم، چشم فتنه رو کور کردم. خطبه 93 172 من خطبه الله علیه السلام فیها ینبه امیرالمؤمنین علی فضله و علمه و یبین فتنه بنی امیه، اما بعد حمد الله و ثناء علیه ایها الناس فانی فقعت عین الفتنه. این بیان حضرت است در خود با فتنه هایی که شکل میگیره. اینطور نیستش که اگر ما در روزگار گرفتاری مبتلا شدیم اصبحنا فی جهل هنون نتوانیم کاری بکنیم. گفتم این خصوصیات فتنه ها بود و گرفتاری روزهایی بود که حضرت گرفتارش بوده. با این دید من حالا دوباره خطبه رو براتون میخونم که توجه داشته باشید. این پنج تا خصوصیتی که مطرحه، یکی به هم ریخته شدن ملاکاست که یعدل مسیحیه محسنا، یکی فرصت یافتن و تاختن ستمگرها هست که این مجموعه بیان اینه، یعد و فیه المحسن و مسیعن یزداد و ظالم و فیه اطوبا، لا ننتفع به ما علمنا، لا نسأل اما جهلنا، لا نتخوف قارعتن حتی تطول بنا. این مجموعه خصوصیاتی هست و تحلیلش هم قابل تأمل بود که چرا ملاک ها در هم ریخته شده، چرا خوب ها بابت ها جهد، چرا به فلانی که تا دیروز خوب بوده امروز میگیم بد، چرا به فلانی که تا دیروز بد بوده امروز میگیم خوب. تحول آدم ها و به هم ریخته شدن ملاک‌های خوبی و بدی به خاطر تحول در اهداف.
روشن شد که از چه چیزی گفته بودید؟
مادام که اهداف رو رها نکردید و پشت سر نینداختید
مسئله ای نیست،
ولی وقتی اهداف پشت سر هم رفت خانه‌ها موازین از دست میره. خب خوبی و بدی چه چیزی خوبه؟ مسائل نسبی خواهد بود، یعنی اون چه که نسبیت خوبی و بدی رو تحلیل میکنه اهداف ماست. اهداف متغیر نمیتونن ثبات ملاک ها ثبات خوبی و بدی رو تضمین کنن. اهداف متحول خانه ها ملاک های متحول موازین متحول رو به دنبال خواهد آورد. اینی که قبلی اونهایی که خوب بودن بد میشن. اینی که میدیم حضرت تو خطبه 16 و نهج البلاغه یه تعبیر خیلی لطیفی دارن، این رو نگاه کنید. حضرت میگن ولدی به اثر بالحق لتو بلبلن نبلبله ولتو غربلون نغربله ولتو ساتون نصوت القدر حتی یعود اصفلكم علاكم و علاكم اصفلكم ولیستقن نسابقون کانو قصرو ولیقصرن نسباقون کانو سبرو. حضرت میگن که اونهایی که تا دیروز مقدم افتاده بودند و بالا بودند بعد عقب بیفتند، و اونهایی که تا دیروز عقب افتاده بودند بعد جلو بیفتن. یعنی تحول در اهداف باعث میشه یاران رسول خدا عقب بیفتن و کسانی مسلط بشن که اگر در زمان رسول خدا به گفته ابن ابی الحدید خواب میدیدن که دارن بر سر خلافت با علی میجنگن، این خواب رو خواب بدی میشمردن، خواب پرخوری میدیدن، اصلا به مقام تعلیل و تفسیر اونو نمیآوردن. چه چیزی به هم خورده که باید این گونه مسائل به هم برگرده؟ نه حضرت میگن الا و ان بلیتکم قد عادت که هیئتها یوم بعث الله رسوله یا نبیه بها. میگن که اون چیزی که به هم خورده اینه که امروز بعد از اینکه رسول خدا 20 چند سال دعوت کردن الا ان بلیتکم گرفتاری شما، حضرت بعد از 50 سال تقریبا 47 سال از بعثت رسول خدا گذشته این جمله رو میگن. میگه بعد از اینکه خودشون بعد 25 سال به خلافت رسیدن 23 سال هم دعوت رسول خدا بوده، میگه الا و ان بلیتکم قد عادت که هیئتها یوم بعث الله نبیه بها. بعد 47 سال شما به گذشته برگشتید، میگه دوباره قربله باید بشید، تمهیس باید بشید، بعد قربال بشید، بعد جلوترها عقب برگردن، عقب افتاده ها جلو بیان. تحول در اهداف، تحول در موازین و ملاک‌ها رو به وجود میاره، تحول در خوبی‌ها و بدی‌ها رو به وجود میاره. طبیعتاً یعد المحسن و مسیعا، خوب‌ها بد میشن، بدها خوب میشن. این هیچ قصه نداره. ببینید ما از ستمگری روزگار وقتی که گفتگو می‌کنیم این معنیش نیست که هیچ کاری نمیشه کرد، مجبوریم روزگار بده. ببینید اینا نکته‌های خیلی مهمی از بیان حضرت قد به دست آورد که هنگامی که حضرت از روزگار امور گفتگو میکنن کنارش این بیانم دارن که من چشم فتنه رو بیرون آوردم و هیچ کس جز من جرأتش بر خود با فتنه رو نداره. ما کان لیشتری علیها احد غیر پاریز کردن، این مشکل نیست. اگر چیزی به وجود آمد خواهنه ها راه از بین بردنش هم بازه، به وجود آوردن اصول دیگر هم هست. یعنی اگر ما دیدیم بچه های خوب ما رو خراب کردن، پس میشه تحولی رو دنبال کرد، بعد قانونش رو یاد گرفت، بعد کلیدهاش رو شناسایی کرد، بعد راه و روشهاش رو جست. زور زدن، غصه خوردن، نفرین کردن، اشک ریختن، اینا مشکل رو حل نمی کنه، ولی جستجو کردن، کاوش کردن، مشورت کردن، راه یافتن، اینجاست که راهیابی ها باعث میشه تا آگاهی ها و اندوخته های علمی بهره بگیری، فاصله ها کم شده، مقدمات کارتو فراهم کردی. تو برای کسی که میدونه بعد چگونه غذا بپزه، امکانات هم در دستش هست، چه هم هست دلان هم هست، بهش فرصت هم دادن. میگم تو اینجا بپز، ما جلوی مشکل رو میگیریم، تو به این کار مشغول بشو، تقسیم کار رو هم براش کردن، مسئولیتش هم مشخص کردن، حمایتش هم میکنن، حفاظتش هم میکنن، حالا مسئله نخواهد داشت. پس یعد فیه المحسن و مسیعا یزداد و ظالم فیه اتوبا. اینا بیشتر تحلیلاشو میخواستم خودتون بهش تعمل کنید، من خیلی به اینها نمیپردازم، ولی خود شما قابل تعمل هست. این روزگار عنود، یعنی عناد به معنی گفتیم ستمگر بودن، کنود به معنی ناسپاس بودن، این کارهایی که تو کردی ازش سپاس نمیکنن، یا کارهایی که تو کردی برات ستم میکنن، اینو هیچ مهمی نیست. این خصوصیاتشه، یعد و فیه المحسن مسیعا یزداد و ظالم و فیه اتوبا. بعدا خیلی راحت میتازن. گفتم چرا؟ به خاطر اینکه نه در فضای جلوی اونها مزاحمی وجود داره، گفتم حتی از این ساندویجا جلوشون رو گاز میدن میرن، خیلی راحت میرن. و نه اساس روحی مزاحمی رو میبینن که نیروی مقتدری در برابر خودشون احساس میکنن، میگه از چه کسی بحثت کنه، هجوم میارن. شما نگاه کنید وقتی که بدانند علی تنهاست، علی بین اون چه که داره و مقاصدی که براش هست مهرهاشو نداره، نیروهاشو گرفتن، اونقدر اینجا اتوبت ستمگری زیاد میشه که علی رو که میکشن هیچی روبروی علی به فاطمه هم سیدی هم میتونن بزنن، به راحتی میتونن بزنن، هیچ چیزی هم به هم نمیخوره، سیر طبیعی کاره. وقتی که تو مقدمه هایی نداشته باشی، یارانی نداشته باشی، طبیعی که این چنین برخوردهای شکل میگیره. لانن تفو پس یزداد و ظالم فیه اتوبا، این سرکشی های ستمگر زیادتر میشه به خاطر اینکه نه در خارج مانعی داره، نه اساس روحی گروهی رو احساس میکنی در برابر رو بیسته، مقتدر قویه، مهره های مزاحم نداره، یک مهره های کارآمد نمیبیند، دو مهره های کارآمد رو در جایگاه خودش حاضر و ناظر نمیبینه، چون یه مهره باشه در جای خودش نسوزه، یه قطعه اگر در جای خودش نسوزه کارآمد نیست. من این بارها گفتم 10 لیتر بنزین رو شما این وسط بهش کبریت بزن، حرارت ایجاد میکنه ولی حرکت ایجاد نمیکنه، ولی قطره ها در جایگاه خودش که میسوزه حرکت ایجاد میکنه. یاران خوب اگر در جایگاه خودشون قرار بگیرن کارآمد خواهند شد. ولا نتخوف وقاعه حتی تحل بنا، این ایمنی از مکر خدا به خاطر اینکه دل مشغولی های ما چیز دیگه است. یه از حوادثی گفتم ما به مسائل جزئی رو آوردیم، مسائل کلان رو بررسی نکردیم. تو دیده جزئی خب مسائل اینه که امروز مثلا ماشین ما اینجاش مشکل داره، امروز اومدیم آب اونجا ریخته به یعنی دعواها گفتگوهای دعواهای جزئی ریزه، تو نمیتونی پیش بینی کنی. تو وقتی در یه حوزه محدود بخوای از هواشناسی استفاده کنی، توی حوزه محدود نمیتونی برای آینده نظری بدی الا اینکه بگی بعدش چطوره، بعدش فلان، شباهت به یک افسانه بیشتری نخواهد داشت. ولی وقتی تو اومدی در یه سطح کلانی بررسی کردی، از دور و نزدیک بررسی کردی، میدونی تا یک ماه تا شش ماه بعد رحمت رو پیش بینی کنی. این که ما نمیتوانیم باره ای رو پیش بینی کنیم به خاطر اینکه دل مشغولی های ما، برخورد های ما با حوادثی است که طبیعتاً اهمیت کمی دارد و ضرورت کمی دارد، روزمره است، درگیری های روزمره است. این کسی که به روزمرگی ها مشغول شده طبیعتاً نمیتونه برنامه ریزی کنه، و کسی که برنامه ریزی نداره طبیعتاً نمیتونه آینده رو پیش بینی کنه و نمیتونه برای پیش آمدها مکری داشته باشد و نمیتونه برای مکرهای شیطان برخورد مناسبی رو داشته باشه. تو اصلا بشین ریز کنیم قضایمون رو، خیلی دور نریم، از جاهای کوچیک زندگی خودمون میتونیم دردهای بزرگ خودمون رو شناسایی کنیم. و بعد این مسئله، این جمله بود که من عرض کردم، کسی که اگر بخواد بدی رو در یک نقطه باش برخورد کنه موفق نمیشه، یه آفت رو باید در وسعت گستردگی که از اونجا برخواسته باهاش درگیر بشه، و در این وسعت اگر تو بخوای کار بکنی لااقل دید کلان رو میخواهی، مدیریت کلان رو میخواهی، اجرای کلان رو میخواهی، اونجاست که مسئله عزم را میخواهی و عهد رو و پیمان را هم میخواهی.
نگر تا شگوید سخنگوی بس، که باشد سخن گفتن راست، هر آن کس که آهوی تو با تو گفت، همی راستی ها گشارد نهفت. نگر تا شگوید سخنگوی بس، که باشد سخن گفتن راست است، هر آن کس که آهوی تو با تو گفت، همی راستی ها گشارد نمود.